ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارشی داریم در رابطه با قیودات نو به خاطر افزایش کرونا در کشور. یک مقام وزارت صحت میگوید که مشکل اکسیژن تا حد رفع شده است.
دغه دستگاه په نصب اولو سره د اکسیژن کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډیره حده پورې دغه مشکل حل شو.
معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت
پوهاند محمد رسول باوری به عنوان معین فرهنگی خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، رئیس جمهوری روسیه میگوید رابط کشورش با آمریکا نسبت با دوره رئیس جمهوری سابق آمریکا بدتر شده. مطالب از روزنامه های چاپ امروز کابل. صحبت به مناسبت روز مبارزه با کار شاقه اطفال. یک کارشناس میگوید
ما شما میبینیم که بازارها و سرکای ما از اطفال به نظر میاد که کارهای شاقه انجام میده.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داریم. و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت غور از سقوط بازار ولسوالی تولک به دست طالبان خبر می دهد. سفارت امریکا در کابل فعالیت بخش کنسولیش را به دلیل همگیری ویروس کرونا از فردا تعلیق می کند و هزاران کانادایی در شهر لندن ایالت آنتاریو به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند را پیمایی کردند. تفصیل خبرها. ولسوال تولک ولایت غور میگوید که طالبان 19 نیروی امنیتی این ولایت را کشتن و بازار ولسوالی تولک را نیز تصرف کردن. سلیمان یوسفی بر رادیو آزادی گفت که تلفات پس از حمله دیشب طالبان بر مرکز ولسوالی به نیروهای افغان رسیده. یوسفی افزود که نیروهای افغان با طالبان درگیر شدند، اما به گفته او بنابر نبود حمایت هوایی و زمینی چنین وضعیت پیش آمد. والی غور و فرمانده پلیس این ولایت برای تبصره در این مورد به تماس‌های مکرر رادیو آزادی تا کنون پاسخ ندادند. اما دفتر مطبوعاتی ولایت غور دیشب در خبرنامه گفت که نیروهای اضافی و مهمات به ولسوالی‌های 400 تولک و دولینه منتقل شدند. ولسوالی تولک در همجواری ولسوالی شهرک است که یک شنبه به دست طالبان افتاد. محمد رسول باوری معین پیشین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به اثر ابتلا به ویروس کرونا در سن 64 سالگی درگذشت. صابر مومند سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر مرگ آقای باوری را تایید کرد.
استاد باوری خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
آقای باوری استاد پوهنتون کابل و از باستانشناسان شناخته شده تاریخ معاصر افغانستان بود. حدود 15 کتاب پوهان باوری عمدتاً در مورد باستانشناسی با زبانهای پشتو، دری و انگلیسی چاپ شدند. آقای باوری در حال به اثر ویروس کرونا جان باخت که موارد تازه ویروس در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته. بر اساس ارقام رسمی شماره مبتلایان به بیش از 88 هزار تن و جان باختگان به بیش از 3400 نفر رسیده است. در یک خبر دیگر داریم که فعالیت بخش کنسولی سفارت آمریکا در کابل به دلیل همگیری ویروس کرونا سر از فردا یکشنبه به حالت تعلیق در می آید. این سفارت در خبرنامه نوقت دیروز گفت که متقاضیان ویزه آمریکا به سفارت نیایند و با سفارت نیز در تماس نشوند. در خبرنامه همچنان آمده که برای برنامه ریزی دوباره وقت ملاقات با کسانی که قرار بود در روزهای آینده به سفارت مراجعه کنند، با آنها به گونه مستقیم تماس گرفته خواهد شد. سفارت آمریکا همچنان گفته که افغانستان از کمک 25 میلیون دوز واکسن ضد کرونا از سوی قصر سفید و شماری از کشورها نیز بهره مند خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آمریکا بسته کمک تازه نظامی را به اوکراین روز جمعه اعلام کرد. پنتاگون گفته که این بسته 150 میلیون دلاری قابلیت های قوای اوکراین از جمله سوق و اداره آنها را تقویت خواهد کرد. این بسته کمک نظامی شامل رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات مخابراتی، وسایل جنگی الکترونیکی، سیستم های ضد تیاره های بدون سرنشین و آموزش می شوند. ایالات متحده از سال 2014 به این طرف به ارزش 2.5 میلیارد دلار کمک نظامی را به اوکراین فراهم کرده است. هزاران کانادایی به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند در شهر لندن ایالت آنتاریو را پیمایی کردند. این را پیمایی دیروز از چهارراهی آغاز شد که یک راننده موتر باربری اعضای خانواده افضل را روز یکشنبه گذشته زیر گرفت. متهم رویداد یک جوان 20 ساله است و آناتیل ولتمن نام دارد. پلیس گفته که او این کار را عمدن و با انگیزه ناشی از نفرت انجام داده. در این رویداد سلمان افضل، همسرش مدیحه سلمان، همراه با مادر افضل و دختر 15 ساله‌شان جان باختند. قرار است پیکرهای آنها امروز شنبه به خاک سپرده شوند. پسر 9 ساله افضل در رویداد زخمی شده است. این خانواده در سال 2007 از پاکستان به کانادا مهاجر شده بود. و رقابت‌های کرکت جام صلح با پیروزی تیم پرویز دانش در ولایت ننگرهار پایان یافت. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این رقابت‌ها با اشتراک 32 تیم یک ماه پیش در آن ولایت آغاز شده بود. هدف از این رقابت‌های کرکت تقاضا برای صلح پایدار و ایجاد ثبات در افغانستان خوانده شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که موج سوم کرونا سیستم صحی افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر وضعیت نامناسب است. این در حالی است که از قبل هم مشکل کمبود اکسیژن و واکسن در کشور مطرح بود. اما وزارت صحت افغانستان میگوید که روز گذشته یونیسف 10 دستگاه تولید اکسیژن را در اختیار این وزارت قرار داده است که با فعال شدن آن تا حد مشکل اکسیژن مرفوع می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان و تهدیدات موج سوم ویروس کرونا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این تهدیدات تمام سیستم صحی افغانستان را در وضعیت بد قرار داده است. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که حالا آنان نامناسب ترین وضعیت را نسبت به 20 سال گذشته تجربه می کنند. مسئولان این وزارت می گویند که احتمال زیاد وجود دارد که گراف موج سوم بیماری کرونا در جریان هفته جاری به بلندترین سطح آن برسد. میرویس علیزاده، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه چنان که به گراف جدید واقعات نگاه می کنیم، روز به روز رقم مبتلایان رو به بلند شدن است. به اندازه که تعداد زیاد می شود، به همان اندازه فیصدی بیماران وخیم هم بیشتر می شود. در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به یک سطح بلند هستیم.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از بدتر شدن وضعیت خبر می دهد که پیش از این شکایت ها از کمبود اکسیژن در سطح کشور مطرح شده است. اما وزارت صحت افغانستان می گوید که روز گذشته یونیسف 10 دستگاه تولید اکسیژن را در اختیار آنان قرار داده است که با فعال شدن آن تا حدی از مشکلات کاسته می شود. این 10 دستگاه تولید اکسیژن به ولایت ها اختصاص داده شده است، اما بیشتر از کمبود اکسیژن در کابل سخن گفته می شود. این وزارت از فعال شدن دستگاه های تولید اکسیژن مصنوعی در شفاخانه های افغان، ژاپن و قصب خبر داده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت ها را گسترش داده است. سر از امروز تمام نهادهای تعلیمی، تحصیلی، تالارهای عروسی، امامها، باشگاه‌های ورزشی و دیگر بخش‌ها مسدود می‌شوند. از سوی دیگر اداره تنظیم امور زندان‌ها نیز از وضع محدودیت‌ها در بخش زندان‌ها خبر داده است و از پایوازان زندانیان خواسته است که تا دو هفته نمی‌توانند با آنان دیدار کنند. از سوی دیگر اعلانات مبنی بر مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در صفحات اجتماعی روز به روز در حال بیشتر شدن است. صبح امروز در صفحات اجتماعی خبر مرگ محمد رسول باوری معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و مطیع الله صافی فرمانده پیشین ولایت‌های کاپیسا و لغمان منتشر گردید. وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهد که به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با این وزارت همکاری کرده و حداقل توصیه‌های بهداشتی را نیز رعایت کنند.
طوری که در گزارش هم شنیدید، محمد رسول باوری معاون فرهنگی پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرده که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. آقای باوری یکی از مشهورترین باستانشناسان افغانستان بود. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی دانستند. جزئیات در این گزارش.
محمد رسول باوری باستانشناس شناخته شده افغانستان، استاد پوهنتون و معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در سن 64 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ وی را تایید کرده و گفته که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. محمد صابر مومند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
بنده فراوان اطلاع حاصل کردم که پوهان محمد رسول باوری، باستانشناس مشهور کشور، استاد پوهنتون کابل و معاون پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ درگذشت. استاد باوری در طول فعالیت خود به عنوان معین فرهنگی وظیفه انجام داد. خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
اما آقای مومند درباره زمان و محل مرگ آقای باوری توضیح بیشتر نداد. محمد رسول باوری از چهره‌های مطرح فرهنگی افغانستان بود. وی در بخش نصاب تعلیمی وزارت معارف کار کرد و کتاب‌های درسی بسیاری را تألیف کرده بود. باوری همچنین آثار زیادی در زمینه باستانشناسی دارد. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را یک ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی برای افغانستان دانستند. صدیق الله بدر، عضو ارشد گروه رسانه‌ای کلید، خبرنگار و نویسنده:
استاد پوهان محمد رسول باوری یکی از چهره‌های نامدار و شاخص در باستانشناسی شمرده میشه. مرگ او یک ضایعه جبران ناپذیر برای افغانستان و مردم افغانستان هست. پوهان محمد رسول باوری در طی حیاتش ده ها کتاب و رساله در مورد افغانستان باستان نوشته، باستان شناسی را تشریح کرده، اصول و میتودایز را برجسته ساخته.
همچنین دو روز پیش ظلمی مجددی، نماینده پیشین بدخشان در ولسی جرگه، هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او در چند ولایت به عنوان والی هم کار کرده بود. آقای مجددی از فرماندهان جهادی بود که مدت فرماندهی واحد محافظت از رئیس جمهور را هم در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بر عهده داشت. پیشتر از آن چهار شنبه گذشته نظر ظلمی، یکی از آموزگاران مشهور راهنمایی کانکور افغانستان، نیز به دلیل بیماری کووید 19 جان باخت. در چند روز گذشته این سومین چهره سرشناس افغانستان بود که در ابتلا به ویروس کرونا جانش را از دست داد. ویروس کرونا در سال گذشته نیز جان تعداد از چهره های برجسته سیاسی و فرهنگی افغانستان را گرفت. برخی از خانواده های آنان این موضوع را تایید و برخی دیگر پنهان کردند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
نهایی شدن طرزالعمل تطبیق بسته تشویقی 6% برای صادرات قالین. نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت گفته است این طرزالعمل به منظور چگونگی تطبیق بسته تشویقی 6% برای افزایش صادرات قالین با نظرخواهی از صنعتگران و تاجران سکتور قالین روی دست گرفته شده است. گفته شده که بسته تشویقی 6% برای صادرات قالین به ارزش 120 میلیون افغانی از سوی وزارت صنعت و تجارت و منظوری شورای عالی اقتصادی برای افزایش صادرات قالین کشور آماده شده است. آقای غوریانی افزود که مطابق به این طرز العمل تاجرانی که قالین کشور را به نام و نشان افغانستان به کشورهای منطقه و جهان صادر می کنند می توانند از مفاد این بسته تشویقی استفاده کنند. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می گویند 100 نمایشگاه زراعتی سبزیجات کرله و ترایی در ولایت ننگرهار ایجاد شده است. حمیدالله نذیر مسئول ولایتی این پروژه در ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید این نمایشگاه زراعتی در ولسوالی‌های کامه، کوزکنر و بهسود ننگرهار راه‌اندازی شده است و انتظار می‌رود که کشاورزان محلی مفاد خوبی از نگاه اقتصادی به دست آورند. او افزود در این نمایشگاه کود کیمیاوی، تخم اصلاح شده و سموم دفع آفات و اقلام ضروری چون پایه‌های بانز، تور، کبل، بلچه و گاری‌های دستی برای نگهداری و نظارت صحیح بر مزارع در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت ننگرهار، سال گذشته نیز نمایشگاه زراعتی کریه و تریان در این ولایت برگزار شد که نزدیک به 5 متریک تن با ارزش 5.5 میلیون افغانی حاصلات داشت. این پروژه همچنان برای 100 تن به شمول زنان در زمینه سیستم چله و کشاورزی در زمینه شناسایی زمان کشت، آبیاری، کوددهی و برداشت محصول آموزش داده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 45 پول، 1 یورو 94 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس جمهوری روسیه می گوید رابط ماسکو و واشنگتن در حال حاضر به پایان ترین سطح آن رسیده. ولادیمیر پوتین در گفتگو با یک تلویزیون آمریکا رئیس جمهور کنونی این کشور جو بایدن را با رئیس جمهور قبلی مقایسه کرده است. پوتین در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون NBC که برخی از بخشای آن دیروز نشر شد، به این پرسش ها که گویا مخالفان سیاسی خود را میکشد و یک سیستم پیشرفته اقمار مصنوعی به ایران داده است نیز پاسخ گفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه تلویزیونی میگوید که رابط روسیه و آمریکا در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر کاهش یافته است. ولادیمیر پوتین در این گفتگو ادعای متهم ساختن وی به قتل انسان‌ها را نیز پاسخ گفته است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور روسیه در حال صورت می‌گیرد که قرار است وی روز چهارشنبه آینده با رئیس جمهور آمریکا جو بایدن ملاقات کند. ولادیمیر پوتین در معرض مقایسه میان رئیس جمهوران کنونی و سابق آمریکا گفته است که امیدوار است با رئیس جمهور بایدن همکاری کرده بتواند. او گفته است که از نظر وی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ یک شخصیت فوق‌العاده و مستعد بود و اگر چنین نمی بود رئیس جمهور انتخاب نمی شد. این گفتگوی رئیس جمهور روسیه قرار است روز دوشنبه کاملا نشر شود. او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را یک شخصیت چند بودی خواند که به گفته وی از میان اداره سیاسی نیامده بود. پوتین می افزاید که بایدن بسیار متفاوت تر است چون مدت زیاد در سیاست کار کرده و یک عمر را به حیث سناتور و معاون رئیس جمهور سپری کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن خواهان رابط ثابت و قابل پیش بینی با مسکو است تا هر دو کشور بتوانند درباره ثبات استراتژیک، کنترل اسلحه و تغییر اقلیم همکاری کنند. اما وی بارها گفته که آمریکا به حملات سایبری، مداخله در انتخابات و اقدامات دیگر روسیه پاسخ خواهد گفت. رئیس جمهور روسیه درباره قتل چندین نفر از مخالفان سیاسی وی که در سالهای اخیر کشته شده‌اند نیز پرسیده شده است. او گفته است که در جریان زندگی سیاسی خود بارها و از جهات مختلف متهم شده، ولی وارد کردن چنین یک اتهام در حق وی درست نیست و با ادبیات سیاسی در روسیه سازگاری ندارد. پوتین گزارش اخیر واشنگتن پوست را نیز رد کرد که میگوید مسکو یک سیستم پیشرفته اقمار مصنوعی به ایران داده است. برخی مقامات فعلی و سابق در شرق میانه به روزنامه گفتند که این سیستم توانایی تهران برای نظارت منطقه و فراتر از منطقه را افزایش می‌دهد. گزارش واشنگتن پوست می‌افزاید که وزارت خارجه روسیه از ابراز نظر در مورد خودداری کرده است، ولی پوتین در مصاحبه خود این مسئله را یک افترای محض خوانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی افزایش ناامنی‌ها و عقب‌نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی از مناطق پرداخته است. روزنامه ویسا با اشاره به افزایش ناامنی در کابل نوشته که از چند روز بدین سو دکانداران در محلات قوای مرکز و میرویس میدان به دلیل افزایش باجگیری دکانهای خود را بستند. به نوشته روزنامه، دکانداران ادعا می‌کنند که افراد مسلح غیر مسئول، ارازیل و اوباشان به ارزش هزاران دلار باجگیری کردند. سرمقاله نویس ویسا مدعی شده که از مدت‌ها پیش بی‌قانونی باجگیری و کشتار افراد بی‌گناه در پایتخت بیداد می‌کند. نویسنده افزوده که محلات پغمان، کمپنی و شمالی مدت‌هاست که ناامن شده و اخیراً تخریب پایه‌های برق در این محلات صورت گرفته است. به باور ویسا، دامنه ناامنی و بی‌قانونی به گونه روزافزونی در سراسر کشور در حال افزایش است. روزنامه با اظهار نگرانی از این موضوع هشدار داده که اگر این وضعیت ادامه یابد، بعید نیست که سرمایه گذاران بیشتری از افغانستان خارج شوند. به نظر سرمقاله نویس، افزایش بیکاری میزان جرایم جنایی در کشور را بالا برده و جوانان بسیاری به تبهکاری روی آوردند. روزنامه اطلاعات روز به بررسی نشست اخیر علمای افغانستان به عنوان پاسخ دیرهنگام پرداخته است. به نوشته روزنامه، در اعلامیه مشترک این نشست بر حمایت از روند صلح افغانستان و آتش‌بس تاکید شده است. روزنامه افزوده که اگرچه این موضع‌گیری خوبی در برابر جنگ افغانستان است، اما خیلی دیر است. به باور سرمقاله نویس، علمای پاکستانی برای بیان موضع خود در مورد مشروعیت جنگ افغانستان خیلی دیر اقدام کرده‌اند. به نظر روزنامه، این موضع‌گیری باید سالها پیش اتفاق می‌افتاد، زیرا طالبان از دو دهه گذشته با مسلمانان افغانستان جنگ می‌کنند و این جنگ را جهاد می‌نامند. به نظر سرمقاله نویس اطلاعات روز، در 11 سال گذشته 31,000 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در جنگ افغانستان کشته شدند که این شمار ممکن بیشتر نیز باشد. روزنامه از علمای دین در سراسر جهان خواسته که جنگ روان طالبان را غیر قانونی و جنگی برای کشتن مسلمانان بدانند و برای آتش‌بس و صلح تلاش کنند. و روزنامه 8 صبح با اشاره به سقوط چند ولسوالی به دست گروه طالبان این پرسش را مطرح کرده است که عقب نشینی تاکتیکی تا کجا؟ روزنامه افزوده که در دو ماه گذشته نیروهای حکومتی از ساختمان‌های 20 ولسوالی عقب نشینی کردند و طالبان ادعا کردند که این ولسوالی‌ها را تصرف کردند. اگرچه حکومت گفته که نیروهای دولتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند، اما به باور سرمقاله نویس 8 صبح ممکن است تصور شود که مناطق تحت کنترل طالبان افزایش خواهد یافت. روزنامه افزوده که عقب نشینی تاکتیکی حکومت ممکن است در طولانی مدت سودمند باشد، اما اکنون نگرانی های مردم را افزایش داده است. پیش از این ادعا شده بود که در برخی موارد کمک به موقع به نیروهای خط اول در جنگ صورت نمی گیرد و این امر منجر به سقوط مناطق بیشتر به دست طالبان می شود. نویسنده 8 صبح این وضعیت را ناشی از ضعف نهادهای امنیتی دانسته است. نویسنده تاکید کرده که دولت افغانستان وظیفه دارد پس از خروج نیروهای خارجی از خاک و مردم خود محافظت کند و به جهانیان ثابت کند که به تنهایی توانایی جنگیدن با طالبان را دارد. روزنامه افزوده، زمانی که روند صلح افغانستان از خط جنگ عبور کند، هر گروهی که در جنگ پیروز شود در مذاکرات صلح نیز دست بالاتر خواهد داشت.
حالا در روز جهانی مبارزه با کار کودکان، از وضعیت کودکان کارگر در افغانستان برایتان میگوییم، جایی که به گفته مقام ها بیش از 1,000,000 کودک مشغول کارهای شاقه هستند. فقر و تنگدستی از عواملی‌اند که کودکان را در افغانستان به اجرای کارهای شاقه مجبور ساخته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک کودک آغاز می شود.
نورالله 12 سال دارد و در دروازه کابل کندهار در یکی از ترمیمگاه‌های موتر کار میکند، جایی که وزنهای سنگینی را بالا و پایین میکند. میگوید که اگر کار نکند چی بخورد؟
زیداد را نووز پنیشان پرتکو مشان بیاد ما بدن دست بگیر. بدن می درد که لسونم درد که ملان درد که کشویم درد که ستری سنه. نخورت آره خمسکنانی رو دین رسانه لو.
نورالله نمونه ای هزاران کودک است که در گوشه گوشه افغانستان مصروف کارهای شاقند و بیشترشان سرپرست خانواده هایشان هستند. شفیالله 9 ساله است و در گوشه ای از کابل در یک دکان نجاری کار میکند. او نه تنها که از آموزش پرورش باز مانده است، بلکه تمامی آرزوهای کودکانه اش را فراموش کرده است. مطابق به مقررات قانونی کار در فصل نهم و ماده 62 این قانون آمده که گمارش نوجوانان با کارهای شاقه جسمی ناسالم و زیرزمینی منع قرار داده شده و با متخلفان یان برخورد قانونی صورت میگیرد و مجازات میشوند. اما با وجود این هم آمار رسمی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان میدهد که در سراسر این کشور 1.2 میلیون کودک مشغول کارهای مختلف شاقند. آگاهان اقتصادی میگویند که جنگ، وضعیت خراب اقتصادی و فقر از عواملی هستند که کودکان را مجبور به کارهای شاقه میکنند. شعیب رحیم یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت:
وقتی که در این حالت دوچار میشن، باز تعلیم و دیگه موضوعات در اولیت ها قرار نمیگیره و در ختم روز ما شما میبینیم که بازارها و سرکای ما از اطفال به نظر میایه که کارهای شاقه انجام میده.
با این وجود در افغانستان کارهای در سطح دولتی و غیر دولتی به منظور جلوگیری از کار کودکان صورت گرفته، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات کافی این اقدامات محدود هستند و نتایج چشمگیری ندارند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که حکومت، سازمان جهانی کار، اتحادیه کارگران و اتاق تجارت افغانستان در تلاش این هستند که جلوی کار کودکان را بگیرند. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
یکی از برنامه مهم مایی است برای وید از اطفال که اونا سرپرست ندارن و مصروف کار شاقه هستن. اونا رو ما به پرورشگاه ها انتقال میدیم، اونا رو شناسایی میکنیم و به پرورشگاه انتقال داده میشه و کسایی که سرپرست دارن از اونا تعهد گرفته میشه که دیگه اینا کودکانشان رو برای کار کردن یا برای کار شاقه نمیفرستن و با معمول کسایی که سرپرستشان است و کسایی که سن کار ندارن با اونا برنامه های آموزش های فنی و حرفه‌ای ما داده میشه و بالاخره از او طریق بهشان کمک ها هم صورت میگیره که تا اینا خودشان اتکا به ای داشته باشند که کار بکنن و بالاخره یک لقمنان بر خود و بونم و کودک های نازنینشان پیدا کرده بتانن.
سازمان ملل متحد میگوید که در جهان از هر 10 کودک یک تنشان کار میکنند. این سازمان هشدار میدهد که سلامتی، آموزش و آینده خوب تمامی نسل در معرض خطر است. این هشدار سازمان ملل متحد در گزارش این سازمان که هر 4 سال در پیوند با کار کودکان منتشر می شود ذکر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و سازمان جهانی کار در گزارش مشترک خود نوشتند که شمار کودکان کارگر در جهان به 160 میلیون تن افزایش یافته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه زیر آسمان کبود را داریم. در این برنامه وضعیت کارمندان محلی با بیرون شدن نیروهای خارجی مطرح است. بحث روی گزارش دیدبان شفافیت حقوق بشر در مورد این موضوع استقرار دارد.
پیام ها و نظریات شما.
ژورنالیست زتیار هستم از ولایت گایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند.
ولایت بلخ ولسوالی زهاری هستیم. یگانه آرزوی ما هم است که در وطن ما صلح و آرامش باشد. ما فقط از همه ای طرف ها میخواهیم که در افغانستان صلح بیارن.
صلح یک ضرورت این مبرم این ملت و مردم است و صلح همینطور که ما در ما این باره که رمضان تشنه یعو میشیم همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگه ملت خسته شده از قتل و قتال، از تبایی، بربادی، خونریزی.
ما از ولایت بادغیس ولایت باشندهی غرمش هستیم. ما میخوایم که باید همه قومهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار به وجود بیاید.
اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود دیگه افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
ولسوال تولک ولایت غور میگوید که طالبان دست کم 19 نیروی امنیتی این ولایت را کشتن و بازار ولسوالی تولک را نیز تصرف کردند. محمد رسول باوری معین پیشین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به اثر ابتلا به ویروس کرونا در سن 64 سالگی درگذشت. فعالیت بخش کنسولی سفارت آمریکا در کابل به دلیل همگیری ویروس کرونا سر از فردا یک شنبه به حالت تعلیق در می آید. این سفارت در خبرنامه گفته که متقاضیان ویزه آمریکا به سفارت نیایند و با سفارت نیز در تماس نشوند. وزارت دفاع آمریکا بسته کمک تازه نظامی را به اوکراین روز جمعه اعلام کرد. پنتاگون گفته که این بسته 150 میلیون دلاری قابلیت های قوای اوکراین از جمله سوق و اداره آنها را تقویت خواهد کرد. هزاران کانادایی به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند در شهر لندن ایالت آنتاریو راهپیمایی کردند. این راهپیمایی دیروز از چهارراهی آغاز شد که راننده یک موتر باربری اعضای خانواده افضل را روز یکشنبه زیر گرفت. و رقابت‌های کرکت جام صلح با پیروزی تیم پرویز دانش در ولایت ننگرهار پایان یافت. این رقابت‌ها با اشتراک 32 تیم یک ماه پیش آغاز شده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
نور بسدی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاری 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروگرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت د شرم وړ ګڼل کېدو له کبله نجونې د دې طبیعي پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لري یا هم ناکافي معلومات لري چې دا پراتلونکي کې دوی له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کولای شي. پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ لومړی میلمنه فریحة ایثار ده چې میاشتنی عادت تابو نه دی په نوم د یوه کمپاین غړې ده چې نجونو ته عامه پوهاوی ورکوي. فریحة جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
سلام، وقت بخیر به شما و بر تمام شنونده های شما. ممنون شما هستم که فرصت بر ما مساعد ساختین. در خدمت شما.
فریحة جانې، لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت یو تابو ګڼل کیږي او دا د شرم وړ ګڼل کیږي چې یعنی میندې حتی خبرې نه پر کوي د خپلو لوڼو سره. موږ څنګه کولای سو چې دغه تابو ماته کو او نجونې هغه معلومات ترلاسه کړي چې دوی ته اړین دي او باید دوی د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر دغه معلومات ولري؟
ممنون شما. دقیقا اینمی چالش ها و امی مسائل سبب شد که ما برنامه را زیر نام برنامه آگاهی رسانی قاعدگی تابو نیست براه بندازیم بر اولین بار در افغانستان. با این ما میخواییم با این برنامه این جسارت شد بر زنان، بر مردم، بر زنان و دختران در افغانستان این جسارت شد بسیم تا در مورد طبیعی ترین حالت وجودشان، یعنی طبیعی ترین تغییری که در وجودشان اتفاق میفته، یعنی برخورد طبیعی را داشته باشند. این را به عنوان شرم نپندارند و این را به عنوان یک مسئله که کاملا بدیهی و طبیعی است بپذیرند و در موردش جسارت را پیدا بکنند که صحبت بکنند و به چالش هایی که مواجه هستند، نیازهایی را که در جریان این موضوع می داشته باشند در جریان یک ماه را مطرح بسازند. ما به این خاطر تلاش کردیم بروشورهای آگاهی دهی را تنظیم بکنیم تا برای اونا این را بفهمانیم و این پیام برسیم، این آگاهی را بدیم که بیاین در رابطه با طبیعی ترین موضوع جرأت داشته باشیم که صحبت بکنیم، و تا زمانی که ما آگاهی حاصل نکنیم در رابطه با این موضوعات، ما جسارت زیر پیدا نمیکنیم که حرف بزنیم. بنان یکی از اهداف را که ما میخوایم دنبال بکنیم این است که پس آگاهی مردم را به ویژه زنان و دختران را بالا ببریم و بر اونها این موضوع را برسانیم که در رابطه با موضوعات طبیعی که مثلا دست شما وقتی درد میکنه شما به راحتی میتونید صحبت بکنید، اما قدر که درد دست شما طبیعی است، اونم قدر عادت ماهوار زنان طبیعی است، پس نباید از در مورد شرم داشته باشیم. بنان ما تلاش ما می است که این آگاهی را بتیم و جسارت را بتیم تا همگی این جرأت را پیدا بکنن و در مورد صحبت بکنن تا با چالش هایی که ما مواجه هستیم او چالش ها زوده شد و برش رسیدگی صورت بگیره.
فریح جان، تاسو ته معلومه ده چې کلنجونی د میاشتنی عادت په اړه باندې معلومات ونه لري له شوک سره مخامخ کیږي لمړی ځل، دا په دې معنی ده چې نه یوازې د دوی د پاکۍ او اړینو توکو په کارولو سره د ناروغیو مخه نسی نیولای، بلکې پر دوی باندې روحي او ذهني فشار هم زیاتیږي.
دقیقاً تابو پنداشتن قاعدگی یکی از پیامدهای منفیش فشارهای روحی روانی است که دختران در جریان عادت ماهوار چون آگاهی قبلی ندارن، چون تابو پنداشته میشه، چون مادران در خانواده احساس راحتی یا در کل زنان خواهران کلانشان احساس راحتی نمی کنن، صحبت نمی کنن، یعنی 70% تا بالاتر از او زنان دختران زمانی که با قاعدگی مواجه میشن با یک فشار بسیار بلند روحی و روانی مواجه میشن، و ما مقالات زیاد را که در این مورد نوشتیم به مناسبت 28 ماه می که روز جهانی بهداشت و قاعدگی، پژوهش های دیگه که از طرف نهادهای مختلف صورت گرفته امیر نشان میده که زنان به دلیل شرم پنداشتن این موضوع، به دلیل از اینکه آگاهی ندارن، فشار شدید روحی را نه تنها در خانواده، در محیط های مختلف چون کار و مکتب و در اجتماع متحمل میشن و این تاثیر مستقیم و منفی را روی کارایی زنان، روی حضور زنان و دختران در اجتماع و در محیط کار و مکتب میگذاره. پژوهش ها نشان داده که حتی 70% دختران به دلیل از اینکه با این قاعدگی مواجه میشن حاضر نمیشن که برن و فعالیت های اجتماعی مثل به تشییع جنازه و همچنین به عروسی، و حتی در حدود بالاتر از 20% از دختران ترجیح میدن که در جریان قاعدگی به مکتب نرن، و این مستقیما روی حضور و کارایی دختران در مکتب و اجتماع و در محیط کار تاثیر منفی، پیامد منفی داره و کلش برمیگرده به پایین بودن آگاهی مردم به ویژه زنان و دختران در مورد قاعدگی و شرم پنداشتن و حیا تعریف کردن این موضوع، حالان که نه موضوع شرم و حیا است بلکه یک حالت طبیعی است. برنامه ما همی است که ما در محیط های مختلف به دختران و بر زنان این آگاهی را بتیم، به ویژه بر خانواده ها و بر مکاتب، که اونها با دادن آگاهی در مورد این موضوع روحی را که زنان در محیط های مختلف متحمل میشن اونا زودده شد و به چالش ها رسیدگی صورت بگیره.
بله، دیر منان فریح جانی برت به تاس ترادزو اوریدون کز مجدخ پروینی دو همه میلمنه دکتر فریده امرخیل چی په ملالۍ روغتون کې نسایي ولادي ډاکټره ده، همدا اوس را سر پر لیکه ده. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې تاسو یې خپرونې ته راغلاست.
تاسو ته هم مننه. سلام تاسو ته او تاسو ګران همکارانو ته.
ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د لومړۍ میلمنې فریحه ایثار خبرې واورېدلې چې د میاشتنی عادت په اړه باندې موږ ته وویل چې په افغان ټولنه کې میاشتنی عادت دا موضوع یو تابو ګڼل کېږي، میندې او د شاوخوا ښځینه خپلوان نجونو ته په دې اړه کافي معلومات نور کوي چې له دې کبله نجونې له ذهني او رواني فشار تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ کېدلای سي. په دغه ستونزو کې چې دوی یادونه وکړه، تاسو کومې روغتیا ستونزې مهمې ګڼئ چې نجونې ورسره مخامخ کېدای سي؟
بشک دا یو نارمال یا فیزیولوژیک حالت ده چې باید ټول میندې اول په اوله مرحله کې خپل لورګانو ته یا خپل خویندو ته دا آگاهی ورکړي چې دا میاشتنی عادت یا منګو تاسو په افغاني ټولنه کې جامعه هم ورته وایو موجوده ده. دا پروسه مربوط دیدی کیگی چه اقا استراب یا حالت اقا مریضان تا پیدا کیگی دا تر دا هورمونال بنه لری لیوی خوا هورمونال سویه جگیگی لبلی خوا دا چه پا جامعه که پشکل دی او شرم گرنل کیگی دا دی میندو لخوا دوی تا ویل سوی دی چه دا اقا پسلا دا پای تا ساسی بخوای چا تا ورتو نوایی حتی کتات هر توم را درد هم ولاری باید هیچ تا تاسی غرق بنکی. خپل همدغه پروسه یو نارماله پروسه ده که منګو تاسو پوښو په مرحله د ځواني کې نوې چې مرحله د بلوغ ته انجونې رسیږي دا مرحله شروع کیږي. دا چې دوی ته استرس یا استراب پیدا کیږي په اوله مرحله کې دوی له فامیلو له خوا ویل شوي، دویم تغییرات د هورموني دي، په درېیم قدم کې په جامعه کې دا په شکل دی او شرم انګرل کیږي. خاطره دوی اکثرا استراب یا تشویش یا هم استرس لري.
آیا دا یو عادي خبره ده چې نجونې باید درد ولري که دا دوی د خوړو سره تړاو لري؟
اسباب د درد مختلف دي. اوله مرحله کې همدغه تغییرونه د هورمونال سبب د درد کېدای سي، یعنی هورمون د پروجسترون زیاتر افرازیږي دته په وجود کې، او هغه طبقات د رحم یعنی اندومتر دبل کیږي، همدغه خپل دبلوالی هم سبب د درد کیږي چې طبقات جدا کیږي او رتویږي. بله مرحله کې خپل رحم داسې یو حالت لري چې هغه اجنبي شی یا بیگانه شی په خپل وجود کې نه پرېږدي، غواړي په شکل د تقلصاتو یعنی یا ورټولیږي یا ورسستیږي، همدغه حالت نه دي چې غواړي همدغه محتوی چې په داخل د رحم کې ده دا باید لغنه لري سي. دا هم استرس درد پیدا کیږي. بل حالت کې خپل استرسونه فشارونه د روحي هم سبب د درد کیدای سي. په بل بعدی مرحله کې بعضی امراض سبب درد کیږي، لکه بعضی اوقات پی ای دی ګانې څنګه ورته وایو، یا په اصطلاح هر میکروب یا هر انسان چې زمینه مساعده درد ته یا التهابی امراض دي دا هم سبب درد کیدای سي. بعضی نور امراض لکه پولیکیستیک چې تخمدان نه فعالیت نشي کولای یا فعالیت ډیر کمیږي، تا بعضن سرطان هم سبب درد کېدلی سي. بعضن دردونه په اولی حالت کې چې خپل رحم غواړي دغه طبقات له ځانه جدا کا دا یو نارمل او فیزیولوژیک حالت ده، اما که دردونه به اندازې کېږي په دې حالت کې حتما پروسه تغییر کوي، کېدای سي چې انتان مداخله کړي وي یا هم نور امراض وي.
تاسو د پروجسترون د کچې یادونه وکړه، کله چې پروجسترون کم وي په دغسې حالاتو کې ښځې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کېدای سي، او په دې اړه موږ څنګه کولای سو چې نجونې وپوهو او ښځې ته معلومات ورکړو په دې برخه کې؟
خپله همدغه سکل کېدای سي چې نارمل سکل بیند یویست الا 15 ورځو وي. په دغه یویست ورځو کې طبقات د رحم په اوله مرحله کې له اوله ورځې میاشتنۍ مریضې نه شروع کیږي، د طبقات د رحم ډبلیږي او هورمون په نامه د استروجن افرازیږي. پس له 14 ورځې هورمون د پروجسترون مقدار جګیږي په طبیعي په وینه کې، دا هورمون افرازیږي. همدغه هورمون کولای سي چې دغه طبقات جدا کړي او په شکل د آت محور بیرون اتراکا. دا چې موږ تر رقم جنو ته دا کولای شو وپیوو، دا له طریق دی د مکاتبو کې تدریسي یا هم په جامعه کې بیت باید بروشورونه وي یا هر شي چې په اصطلاح دي آگاهي سویجه یو سی، او یا هم باید د کلتور هیڅ مشکل نسی حل کولای په کور کې د مور نسی ورته ویلای کولای شي د ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر ته نظر یې وګوري.
ډاکټر صاحب، که تاسو د خپلې تجربې له مخې له موږ سره ځینې کیسې شریک کړئ چې تاسو ته څه ډول پیښه راغلې ده چې هغه د میاشتنی عادت سره تړاو لري او بیا په راتلونکي کې د ښځو پر ژوند باندې یعنی د کوچني د نه راوړل کېدو له ستونزې په د مثال په توګه سره تړاو لري، دا ډول پیښې آیا تاسو ته راوړل سوي دي؟
بله، په فعلی جامعه کې تقریبا 50% دا مشکلات ډیر زیات دي. با وجود چې موږ په ښار د کابل کې یاستو او د سطح د آگاهي د خلکو تقریبا ښه ده، اما با وجود دغه هم اکثر فامیلونه دي چې جونې وخت چې دغه دردونه ولري یا هم میاشتنۍ مریضي په زنګ سي یا هم زر زر وي ډاکټر ته مراجعه نه کوي. فقط خاص همدغه خاطره چې غوډي وای د کور نجلۍ ده باید ډاکټر د ولادت نسایته ورنسي.
مشکل اول دته جوړیږي او پس لغه اکثرا دا جنې سندروم نه دی پولیکیستیک لري یا هم هغه نور آفات چې کولای شي وایي چې په اصطلاح کوم پولیپونه پر رحم کې وي یا فیبرومونه پر رحم کې وي خو بعدی موضوع ده مګر اوله مرحله کې زیاتر پولیکیستیکونه دي چې په دې حالت کې یا حالت ماهوار یا همدغه میاشتنۍ مریضي هیڅ موجوده نه ده درې میاشت څلور میاشت حتی پنځه میاشتې یا هم دومره زیاته ده چې په یوه میاشت کې دوه یا درې وارې دا مشکلات پېښېږي او دا نجونې اکثرا ډاکټر ته نه ورځي موضوع هماغه موضوع ده چې ځوانه نجلۍ ده نه باید ډاکټر ته ولاړه شي چون شرم ده اما بعض نجونې کنه وخت مراجعه کوي پس د حمایت تکمیلېږي خو خپل پولیکیستیک سندروم سبب دی د کېږي چې په آینده کې دا صاحب د اولاد نشي فیبرومونه د داخل د رحم هم سبب دی کېږي چې صاحب د اولاد نشي او بعضې آفات نور چې دوی په اصطلاح زر زراعت ماغور کېږي یا په یوه میاشت کې دوه یا درې ځله د تخونریزي پېښېږي دا خپل فکتورونه د وینې تغییر کوي هغه حالتونه چې باید وینه په نارمال شکل باندې جوړه شي داخل د دوران شي دا مقدار هم ورته زیاتېږي سبب د کمخونی یا انیمیا د مریضانو کېږي او بالاخره سبب د نازایی یا سبب دې کېږي چې مور دا په آینده کې ونیسي کولی مور شي اولاد په دنیا راوړي
بله پوښتنه د هارمونل کانټراسپشن په اړه باندې درڅخه وکم چې د کوچني بندولو درمل دي یعنی هغه څه چې ځینې ستونزې پیدا کړې د میاشتنۍ عادت د دورې سامانوي پر وخت نه راځي نو بیا و دوی ته هارمونل کانټراسپشن یا د کوچني بندولو لپاره د هارمونونو دوا ورکول کیږي په ډیری مواردو کې هغه انجونی یا شذ چې پر مخ باندې اکنی یا دانې ډیرې سي د هغوی تم دا ډول درمل ورکول کیږي د ډاکټرانو لخوا ډاکټر صاحب دا ډول درمل چې یوازې هارمونل درمل وي او د کوچني د بندولو په خاطر نه وي آیا ستا او ورکول کیږي شذ ته او کدا ډول درمل شذ تر ډیره موده پورې وخوري څه خطرات لري
هورمونونه ما تاسو ویل چې په اوله مرحله د خپل عادت ماهوار د میاشتنۍ مریضي ده له اول ورځې د عادت ماهوار نه هورمون د استروجن افرازي تر څوارلسمې او پس هورمون د پروژسترون هر عامل چې سبب دی چې دغه هورمون له سویه یې تیتا یا جگسی یا مقدار کم یا زیادی سبب دی بینظمی پا خپلا خونریزیگانو که کیگی پا دی حالت که باید که آقا پیغل انجلی وی یا هم واده وی توصیه دی هورمونو ورتا ضرور ده نظر په معاینات باندې باید تعیین شي چې کوم هورمون د دوی سویه جګه یا چتللی او دا کانتراسپتیو دوی ته ورکول کېږي کانتراسپتیوونه یګانه تداویګانې دي چې همدغه هورمونونه سویه مناسب ساتي څه په هغه میندو کې چې واده کړي یا په هغه خویندې چې واده کړي یا هم مجردي وي په دې دواړو کې د همدغه هورمونونه دي سویه نارمل ساتي د کانتراسپتیوونه اما داسې بیا د غودي په مخ اکنی راوځي یا هم پسته به د غودي په مخ باندې ویښتان زیاتېږي دا هم خپل یو تغیرات د هورمونال ده په توګه مثال منګه مریضان لري چې اکثرا مراجعه کوي اکنی ډیر لري یا هم ویښتان په مخ کې ډیر لري د غودي په پاس د معاینات تکمیل سي بر علاوه چې غودي یو سندروم د پولیکیستیک لري او غودي هرسوتیزم چې یو بل مرض ده هم په خپل ځان کې لري هغه مرض هم به سبب د جب والی د هورمون د تستوسترون یا پروژسترون هورمون کې د دې افات په وجود راځي د دې نارمل کېدو له خاطره ډاکټر بیتا کانتراسپټي سرسیا کوي
مننه ډاکټر صاحب اوس به فریحه جانې ته ورسمه له دوی څخه به پوښتنه وکم فریحه جانې تاسو د پاکی او نظافت په برخه کې د عامه پوهاوی په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ زموږ اوریدونکو ته چې ستاسو د کمپاین له لارې تاسو نجونو ته څنګه ورزده کوئ چې دوی باید د میاشتنی عادت پر مهال د پاکی او نظافت خیال وساتي
بسیار تشکر ما به خاطر اطلاع رسانی برای زنان و دختران پروگرامه های مختلف را در برنامه خود داریم یکی از بخشایی که ما برش بیشتر توجه داشتیم دقیقاً امی موضوع بهداشت قاعدگی است که در صورت که این مراحل نشه بدون شک قسمت که دکتر فرمودن سلامت و صحت زنان را به خطر مواجه می سازن یکی از مواردی که ما زیاد سرش